اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در پیرامون تحلیلی بر تاریخ عاشورا، یک بحثی رو چند جلسه است که داریم دنبال میکنیم که در واقع این بحث میخواد در پایان به ما پاسخ سوالاتی رو که در آغاز این بحث مطرح کردیم و از جمله مهمترین این سوالها که از این تعداد سوالی که مطرح کردیم در متن این بحث تا کنون چندین سوال خود به خود پاسخ داده شده. از جمله این سوالات این که آیا اینایی که اومدن با امام حسین علیه السلام جنگیدن اون حضرت رو میشناختن یا نه، دیده بودن حضرت رو یا نه، صداشو شنیده بودن یا نه، معرفتی بهش داشتن نه، اینو پاسخ دادیم، گفتیم این چنین بوده، یعنی اینها میشناختن امام حسین. بعد سوال مهمتری که در دل این سوالها بود و شاید مهمترین سوال بین این هفت سوالی بود که مطرح کردیم این بود که چه علت و عواملی یا چه علل و عواملی باعث شد که این افراد جلوی امام حسین علیه السلام بایستن. و حالا کلی‌تر بخوایم صحبت بکنیم، فراتر بخوایم صحبت بکنیم، اینه که چه علل و عواملی فاجعه مصیبت بار عاشورا رو به وجود آورد و باعث شد این فاجعه عظیم در تاریخ رقم بخوره که بعد از هزار و حدود 400 سال پیش هنوز که هنوزه این سوز و گداز برای عاشورا و کربلا هست و ادامه خواهد داشت تا ظهور حضرت ولی عصر. تازه اونجا صحنه های اصلی این حادثه با شرایط خاصی به مردم نمایش داده خواهد شد و بعدم حالا قیامت که دیگه اونجا خداوند میخواد انتقام اصلی رو بگیره از قاتلان اون حضرت و اونجا هم صحنه‌های قیامتی باز به همین صورت تمام صحنه‌های عاشورا رو اونجا مجسم خواهد کرد و مردم کسانی که در طول تاریخ ندیدن این صحنه رو اونجا به چشم خودشون خواهند. اون عواملی که عاشورا رو به وجود آورد در این دو سه جلسه گذشته اینها رو شمردیم و تا 6 عامل رو عرض کردیم. در جلسه گذشته گفتیم که، یعنی دو جلسه گذشته بود ظاهرا، گفتیم که عامل ششم لغزش خواص بود، یعنی خواص دچار لغزش شدن. لغزش خواص سپس با یک مراتبی به توده و عوام مردم انتقال پیدا کرد. یکی از علتهای مهم برای به وجود آمدن فاجعه عاشورا همین شد. بعد خواص رو تعریف کردیم، گفتیم که تا در جلسه اول گفتیم که آقا خواص بر دو نوع هم هستن، یکی خواصی که در واقع اینها آلوده نشدن، در گذشتن بودن، حالا هم هستن، و یکی خواصی که آلوده شدن. اون خواص آلوده در واقع فاجعه عاشورا رو رقم زدن، یعنی که از علتهای مهم در به وجود اومدن این فاجعه بودن. بعد این مطلب هم گفتیم، گفتیم که خواص یه وقت هستش که در یه خانواده ای ممکنه که پدری از خواص باشه، فرزندان همسر اینطور نباشن، بالعکس ممکنه همسر از خواص باشه، شوهر اینجور نباشه، فرزندی خواص باشه، پدر و مادر نباشن. بعد اینو برای چی گفتیم؟ گفتیم که اینها ممکنه که هر کدوم دیگری رو آلوده بکنه، یعنی ممکنه که پدر از خواص نباشه، به واسطه فرزندش که از خواص هست و آلوده هست پدر آلوده بشه، یعنی بچه بابا رو از دین به در بکنه. بعضی وقتا هم گفتیم به زبون ساده تر اینه که ممکنه پدر یا مادر بچه رو از دین بدر بکنن. من البته اینایی که میگم چون همه رو خودم شاهد بودم و به چشم و عین دیدم برای شما میگم. مثلا نمونهشو میگم در بین قوم خیشای خودم دارم برای شما میگم که یه بنده خدایی بود، این دخترش 10 سالش بود، خیلی علاقه داشت با مادر بزرگش نماز بخونه. میمد طبقه، 2 طبقه بود خونشون، میمد طبقه پایین نماز بخونه، مادر بزرگه که طبقه پایین بوده سجاده مینداخت این نماز بخونه. اینها میفهمیدن که این بچه نیست، الان رفته کجا، میفهمدن طبقه پایین میمدن طبقه پایین میدیدن که این وایسه داره نماز میخونه، سجاده رو از زیر پایین بچه میکشیدن که این نماز نخونه. این مطلب هست. یه وقت میبینی پدر و مادر بچه رو از راه به در میکنن. خیلی خانوم ها بودن که مراجعه کردن وقتی ما از بیهجابیشون، یعنی بیهجابی که نمیشه گفت، حالا مثلا سر نکردن چادرشون ازشون پرسیدیم، گفت مادرم گفته من راضی نیستم چادر سر کنی، یا پدرم گفته راضی نیستم با چادر بری بیرون. خب اینها بوده و هست و خواهد بود. اما حالا اونی که ما در بحث عرض کردیم، اینها رو گفتیم تا اینجا، حالا داریم این مطلب رو میگیم که خود خواص گفتیم از 3 طریق آلوده میشن، یعنی 3 طریق ورودی اینا برای آلودگی، آلوده شدن هست. طریق اول گفتیم که برای آلودگیشون ریاست طلبیه، که در طول تاریخ خواص رو، یعنی آدمای خیلی خوب رو، ریاست طلبی آلوده شون کرده، رئیس شدن، فرمون دادن. دوم گفتیم که مال پرستی هست، یعنی شهوت پول داشتن، یه حقوق نجومی داشتن و حقوق نجومی گرفتن، اینها رو عرابه در کرده، وامای آنچنانی مثلا، این برای این که به اون پولا برسه عقب نمونه از دیگران، بالاخره پول فریبش داده. در طول تاریخ هم خیلی از اینها داشتیم که اینجور شدن. سومین عامل و ورودی که خواص در اون ورودی خروجیشون آلوده شدن میتونه باشه، خودپرستی و تکبره، که اینم در جلسه گذشته ما توضیح دادیم و برای شما تعریف کردیم که چگونه تکبر و خودشو طرف بالاتر از دیگران دیدن و اینو قائل بدونه برای خودش که ژن من به قول امروزی ها با ژن دیگران فرق میکنه و ما از نسل دیگری هستیم، اینها از نسل دیگری، ما از قبیله دیگر هستیم، اینها از قبیله دیگر هستن، این باعث میشه که خروجیش خواص آلوده بشه، یعنی خواص آلوده میکنه. من امشب به شما قول دادم در این جلسه و همه عزیزانی که از طریق ویدیو کنفرانس حدود 400 نفر 500 نفری شاید باشن الان دارن بحث و مستقیم گوش میکنن، قول دادم که بعضی از خواص از دل قرآن ما بیاریم، یه درس خوبی بگیریم و یه نتیجه‌ای بگیریم، بعد بریم ادامه بحثمون که خیلی مهم هست. یعنی این جلسات آخر به جاهای حساس بحث داریم میرسیم. یک محبتی شما خواهید کرد و از اون صلواتی که برای سالار شهیدان ذخیره کردید که ما گفتیم هدیه بسیار بسیار مبارکی است و انشالله به اون بزرگوار خواهد رسید، شما محبت میکنین یه دونشو بلند خط بفرمایید تا ما بریم سراغ این بحث. در سوره مبارکه هود، حضرت هود علیه السلام که یکی از پیامبران الهی بوده، در آیه، یعنی من آیه‌ای که میخونم آیه 45 هست، بعضی از آیات این سوره راجع به، من عذرخواهی میکنم قبلش که یه مقدار سریع میگیم چون وقتمون خیلی کمه، خیلی از بحثمونم باقی مونده، خواهش میکنم تمرکز لازم رو آقایون و خانومها داشته باشن، جاهای حساس بحث هستیم، ما اگر نتونیم تو این چند جلسه نتیجه گیری بکنیم عمر خودمون و عمر شما رو به فنا دادیم، یعنی نه حالا کاملا فنا رفته، بلکه مثلا ممکنه 20-30%، 50% رفته باشه، باید این چند جلسه بحث نتیجه گیری بشه. خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، حواستون فقط به بحث باشه. چند تا آیه از این سوره راجع به یکی از پیغمبران الهی است که جزو پنج پیغمبر اولوالعزمه. پیغمبران اولوالعزم پنج تا بیشتر نبودن. این پنج تا که اولوالعزم بودن یعنی تمام پیغمبرایی که بعد از اینها می اومدن تا پیغمبر بعدی که بخواد اولوالعزم باشه بیاد، موظف بودن شریعت اینها رو به مردم ابلاغ بکنن. انقدر اینا ردشون بالا بود، مقامشون بالا بود. ولذا اینو بدونید که بین پیغمبران هم ما خود پیغمبران رو فضلناهم علی بعض هست، یعنی اینکه بعضیاشون از پیغمبرا و بعضی دیگه فضیلت دارن. با فضیلت ترین پیغمبرا پیغمبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. خب حضرت نوح علیه آلاف و تحیت و سنا یکی از این پنج پیغمبران و جزء 124,000 پیغمبری است که خدا فرستاده. ردش خیلی بالاست و تنها پیغمبری است اینجور که در تاریخ ثبت شده که حد اقل عمرش حدود 1000 ساله. حد اقلش، حد اکثر تا 4000 سال گفتن، یا خودش شاید مثلا مبالغه کرده باشن، تا رو 2500 سال بسن از دیگر رو، یعنی تا اینقدر عمر کرده. حالا حد اقلش که قرآن تقریبا تایید میکنه حدود 1000 سال، جایه صریح داده حدود 1000 سال. این پیغمبر یکی از پیغمبران الهیست که وقتی که از همه بیشتر زحمت کشید. چرا؟ برای اینکه پیغمبر معمر بوده، یعنی عمر طولانی کرده، از معمرین تاریخ بشریت بوده. خب وقتی هم میخواست مردم رو هدایت بکنه، مثلا 100 سال مردم رو هدایت میکرده، بعد میرفته در خونه خدای تعالی عرضه میداشه پروردگار رو من خیلی به اینا حرف زدم و اینا انگوششون گشتن تو گوششون، اصلا گوش نمیدن، مسخره بازی در میارن، به من میگن تو ساحری، تو دیوانه ای، تو آدم نمیدونم مثلا امالی هستی، عقب افتاده هستی، چری تو آدم بدبختی هستی، اینا رو به من میگن، گوشم نمیدن به حرف من. خداوند همه حرفاشو که گوش میکرد مثلا میفهمو خداوند در جوابش که مثلا برو یه 100 سال دیگه هم حالا اینا رو هدایت کن. این پیغمبر خیلی پیغمبر حلیمی بود، خیلی صبور بود، میمد دوباره میرفت 100 سال دیگه با اینا کار میکرد. اینو برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه بعضی هم چی میگن، میگن خدا چرا ما رو پیغمبر نکرد؟ برای اینکه ما چند دقیقه هدایت رو هم بر نمیتابیم. حالا چه ببینید که میگم چه برسه بخوام 100 سال هدایت بکنیم مردم 100 سال دیگه. این 100 سال بود تا قرآن تا 950 سال رو داره اونجا بیان میکنه. بعد به کجا رسید کار؟ به اینجا رسید که خب یه پیغمبره از جانب خدا منصوب شده به پیغمبری و منتخب و منتجب هم هست. خب حالا منصوب شده پیغمبر اولوالعزم هم شده، اینقدر سال داره این هدایت میکنه، داخل خانش همسرش، همسر خود حضرت نوح، خانومیه که هم عقیده با شوهر نیست، یعنی هم خط حضرت نوح نیست، فاسده ولی نه دارای فساد اخلاقی. چون هیچ پیغمبری زنی رو که فساد اخلاقی داشته باشه باش ازدواج نمیکنه، هیچ پیغمبری، محاله. اما فساد اعتقادی چرا؟ چرا؟ برای اینکه در فساد اعتقادی هر کسی میتونه هر مسیری رو میخواد داشته باشه. اگه بنا بود که یه پیغمبری بیاد بره یه همسری اختیار کنه، همسر مجبور باشه روش پیغمبر رو بره و هرچی پیغمبر از نظر خداشناسی میگه او جبرن بپذیره، شما میگفتی که مسئله چیه؟ میگفتی مسئله جبره. یعنی زن پیغمبر، چون زن پیغمبره باید خداشناس باشه، اینطور نیست. چون زن پیغمبره باید اعتقادش این اعتقاد پیغمبر باشه، اینطور نیست، این غلطی میشه جبر. حتی زن پیغمبر هم باید مسیر معرفت اللهی، معرفت النبیی خودش رو خودش باید پیدا کنه. می اصلا هیچ بحثی درش نیست، چون قرآن صفر پای این مطلب وایساده، نه سنی نه شیعه اختلافی نداره. تو همین خانواده حالا آیاتشو میخونی براتون. غیر از زن حضرت نوح که باهاش هم عقیده نبود بهش خیانت هم کرد، خیانتش هم در همین مسیر اعتقادی بود. دیگر از خاندان حضرت نوح فرزندش بود، یعنی پسرش بود. بچه های دیگه حضرت نوح همه به حضرت نوح ایمان آوردن. پسر نوح عرض به خدمتتون این که ایمان به پدر نیاورد، تا آخرین ثانیه ها هم ایمان نیاورد، تا آخرین ثانیه ها ایمان نیاورد. الان که من و شما اینجا نشستیم، پسر نوح و زن حضرت نوح، این پیغمبر اولوالعزم، وسط جهنم برزخی معذب به عذاب الهی هن. هیچ راه نجاتی هم نداره، قیامت هم همینطور، فرق نمیکنه. اینا ایمان نیاورد. حالا این آیه که ما میخوایم بخونیم، آیه 45 سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام هست، میخواد این مطلب رو به ما بگه که خب چی شد؟ حضرت نوح تقاضای عذاب کرد، یک عذاب خیلی عجیب. یعنی در سوره مبارکه قمر داره که ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا، هم از آسمان بارون ریز و با سرعت شروع به باریدن، از زمین مثل چشمه قطعه های از زمین شروع شد مثل چشمه آب جوشیدن، از دل زمین اومد بیرون. پس هم آب از دل زمین اومد بیرون، هم از آسمون بارون اومد. نه یه ساعت، نه پنج ساعت، نه ده ساعت، یه روز، دو روز، سه روز، اینجوری شد. آقا آب آنچنان اومد، سیلی آمد که تمام زمین رو گرفت، آمد بالا. قضیه شد قضیه طوفانی که الان دانشجوها تو دانشگاه دارن میخونن، قبل طوفان نوح، بعد طوفان نوح. اصلا این چیز عجیبی شد که تاریخ هم نتونسته اینو ثبت نکنه، اگرچه حضرت نوح پیغمبر بود. شد مسئله طوفان نوح، اصلا خودش شد یک ملاک تاریخی. این اومد آب اومد بالا، از زمین جوشید، آسمون اومد. کشتی که نوح وسط بیابون ساخته بود، اینا میگفتن تو دیوانه ای، آخه کسی وسط کویر که کشتی نمیسازه، چون اصلا اینجا دریا راه نداره که. این کشتی اومد رو آب، اومد روی آب، دستور پیدا کرد تمام اهلت و همه حیواناتو، چون دیگه همه چی بنا بود از بین بره و نابود بشه، همه رو بیا حیواناتو بیاد اینا رو سوار کن که حیوانات بعدن نسلشون منقرض نشه، هر کدوم یه جفت بیاد اهل تو همه رو سوار کن، بقیه هم همه نابود خواهند شد، ابین خواهند رفت. این دیگه حالا داستانشو اگه بخواین کتاب بهتر رو پیدا بکنید بخونید، یه کتابی از آدم تا خاتم سلام الله علیه مجمعین جناب آقای هاشم رسولی محلاتی نوشت، من خوندم، کتاب خوب و تقریبا میشه گفت بی اشکالی است، زحمت کشیده واقعا جمع کردن. که بقیه کتابا قصص الانبیا و اینا زیاد بهش نمیشه رجوع کرد، قابل اعتبار آنچنانی خیلی هاشون نیستن. حضرت نوح همه اینا رو سوار کرد توی کشتی، کشتی رو آب قرار گرفت. رو آب که قرار گرفت، خب همه اینایی که کافر بودن، مشرک بودن، دیگه رو آب دیگه موندن، شوکن دست و پا زدن دیگه. آبی هم نی که بشه با شنا کردن نجات پیدا کرد. حالا اینجا حضرت نوح داره با پروردگار صحبت میکنه راجع به چی؟ راجع به آقازادش، راجع به آقازادش داره صحبت میکنه. آقازادش داره از بین میره. آقازاده ها بحثشون زمان حضرت نوح و قبل از اونم بوده، نه اینکه حالا باشه. دید آقازادش داره از بین میره. و نادا نوحون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و نادا نوحون ربهو، پروردگار رو مخاطب قرار داد تو خود کشتی، فقال رب انبنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. دقت کنید داستان خیلی جالب و سرنوشت سازه واقعا. حضرت عرض داشت که پروردگارا تو به من این الان اهلم اومده تو کشتی، قیل یکیشون، یکی از آقا پسران وسط آب داره غرق میشه، تو هم دقت کنی، تو هم به من گفته بودی که من اهلت رو با خودت نجات میدم. خوب دقت کن، اهلت رو با خودت نجات میدم، وعده تو هم که حقه، تو هم که احکم الحاکمینی، پچه رو پسر من داره غرق میشه، دست قلوب قلوب داره آب میخوره، میره زیر آب، باباست بزرگش کرده، بچهش داره قلوب قلوب آب میخوره، میره داره غرق میشه، نوح دیگه دل تو دلش نیست. تا اینو گفت عرضه داشت به پروردگار، یک وقت پروردگار خطاب کرد به حضرت نوح علیه السلام، قال یا نوح، گفت نوح انهو لیس من اهلک، این بچه از اهل تو نیست. یعنی چی؟ یعنی بچه مال یه زن دیگه است، مال یه خانوم دیگه است، مثلا از وجود تو به وجود نمید. نه، این بچه که بچه حلال زاده است، مال همین بیته انهو لیس من اهلک. یعنی چی؟ یعنی اون اهلی که من گفتم تو رو و اهلت رو نجات میدم، یعنی هر کس اهلیت بودن با تو رو داشته باشه من نجاتش میدم، این اهلیت بودن با تو رو نداره. به زبون خودمونی یعنی آدم اهل نیست، منم آدم اهل نباشه وعده نکردم نجاتش بدم. گفتم همه کفار مشرکین هر کی باشه اهل نباشه من نجاتش نمیدم که خدا هستم، اگرچه آقازاده ای تو باشه. تموم شده رفت. انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح، این یه عمل غیر شایسته ایست. یعنی چی؟ یعنی این که این کلن کفر محضه، عمل غیر صالح یعنی کفر محض، شایستگی نداره اصلا. فلا تسأل نما لیس لک بهی علم، دقت کنی ای نو، از اون چه که بهش علم و دانش نداری از من درخواست نکن. چیز رو از من بخوا که میدونی به صلاح و مصلحت در مسیر رضای من هست. اینی اعظو که ان تکون من الجاهلین، واژه اعظو در آیه به ما میفهمانه که مسئله توبیخ نیست، داره پروردگار به پیغمبرش که حضرت نوح باشه داره پند میده، اندرز داره میده. اعظوکه یعنی فرمود به حضرت نوح که من موعظه میکنم که مبادا از جاهلین باشی یا از نادانان باشی، یا آقازادت آقازادت باشی. وقتی در مسیر آرمانهای ارزشی که اعتقاد به یگانگی من هست و اعتقاد به نبوت تو هست قرار نداره، آقازادت باشه، غرق میشه غرق باشه، شد که شد، پیغمبری پیغمبری، ولی آقازادت خلاف رفته. باید تو الان ایمان میورد، نه ایورد با کفار و مشرکینه، ما اینجا پارتی بازی نداریم، اگر شد تو پیغمبر ما باشی. تا اینو پروردگار به حضرت نوح گفت، ببینید فرقش با منی که آقازاده دارم، آقازادم خلاف میکنه و حاضر نیستم خلاف آقازادم رو بیارم تو روش بهش بگم، یا بیام به عنوان یکی از خواص اعلام بکنم که آقازاده من خلافکاره و من، آقایون و خانومها در جریان باشید که من از این بچه حمایت نمیکنم، بچه راهش با من یکی نیست، این راهش با من دو تاست، من هیچ گونه تاییدش نمی کنم و اگر رانتی بهش دادم ازش بگیرم، اگر ماشینی از خودم بهش دادم ازش بگیرم، به همم بفهمونم که این بچه تو خط من نیست، نه اینکه بیام چشام بزنم پایین بگم چون بچه من هست با تمام وجود ازش دفاع بکنم، بگم اونای دیگه هم بگن آقا اب نداره، ایشون خیلی زحمت برای انقلاب کشیده، حالا بچه‌ش رفته مثلا داره میره چه میدونم زمین خاری مثلا میکنه، یا میخواد یه ویلا حالا کنار رودخونه بسازه، ما به اونای دیگه اجازه ندیم، به این اجازه بدیم، مال اونای دیگه رو خراب کردیم، مال اینو نگردیم، چون باباش تو انقلاب خیلی زحمت کشید. اینجا به حضرت نوح داره میگه پیغمبری 100 سال پیغمبری تمدید شده، آخراشه که عذاب نازل میشه، میفرماید که بچت که بچت زحمت کشید برای من، زحمت که من اجرتو بهت میدم، بچت خلافکار باید برد غرق بشه. این حرفا نیست که ما اجازه بدیم بچت بره ویلا بسازه، بچت بره ماشین از تو گمرک خارجی وارد بکنه، چون بچه تو حق داره این کارو بکنه، راند خاری بکنه، چه میدونم صادرات بکنه، اونا دیگه نتونن بکنن، دلار اینا مثلا چقدر بگیره، نه فلان قطعه بره بفروشه، هر کاری دلش میخواد بکنه، بره با باهایا عکس بندازه، بره نه چون بچه تو ابن، این حرفا نیستش، این حرفا نیست. به حضرت نوح میگه این خبرانی حالا اونای دیگه که دیگه سر جای خود. تا اینو به حضرت نوح گفت، آیه بعد رو ببینید پیغمبرا فرقشون با ماها چیه. واقعا یکی از فرقشون قال، بلا فاصله حضرت نوح علیه السلام عرضه داشت، رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بهی علم. گفت خدایا پناه میبرم به خودت از این که ازت چیزی رو درخواست کنم که بهش به عاقبتش دانشی نداشته باشم. تو درست میگی، من تسلیم محضم، هر چی میگی درست، من تسلیم محض اوامر تو هم، تو هر کاری میکنی کارت درسته، بچه منه بچه من باشه. و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسری. خیلی جالب. بعد گفت من اصلا اینی که ازت درخواست کردم پروردگارا که ان ابنی من اهلی، این درخواست منم درخواست خوبی نبوده ازت کردم، من ازت معذرت میخوام، اگر منو نبخشی تبعات این کارو برا من نپوشونی و به من ترحم نکنی، منم از خاسرین هستم، من دیگه از این درخواست رو ازت نمیکنم، من از این درخواست دیگه ازت نمیکنم. در مرتبه بالا ببینید حضرت نوح نه گناه اینجا انجام داده نه معصیت، و مسئله سر یه درخواسته، یک کلام عرضه داشته خدا یا اینم جزء اهل من بوده یا نه بنا بوده اهل من، تا فرمود از اهلت نبوده گفت من تسلیم، من تسلیمم، من خیالم همه رو تو میخوای، نه من تسلیمم، آقا این ایمان نبرده باید غرق شد. بچه غرق شد جلو چش پدر، انقدر آب خورد قلب قلب تا غرق شد، هیچی حضرت نوح نگفت. بعد که اینجور میشه، قیل یا نوح اهبت به سلام منا و برکات علیک و علا امم من معک، یعنی برکات ما بر تو، سلام ما بر تو. این نوحه، این نوحه. حالا دقت بکن، این یه مطلب. در سوره مبارکه تحریم این خواص چه خواصی هن؟ داریم میگیم ببینید حضرت نوح از خواص عالیه که تسلیم امر پروردگار، آلوده نمیشه، بچهش هم از خواصه که آلوده شده و خراب شده و غرق میشه با غرق شدگان، کارش تموم میشه میره. این یه قسمت. یه صلواتی بفرستید مورد بعدی رو عرض کنم. آیه 10 سوره مبارکه تحریم دعا بفرمایید انشاءالله یک کتاب کوچکی اگه ما موفق بشیم راجع به این سوره بنویسیم که این آیات اون گونه که باید به نظر این حقیر معناش مشخص نشده، یعنی روشن نشده. در آینده اگه بتونیم انشاءالله این کار رو داریم جمع‌آوری مطالب میکنیم با مآخذ و مدارک، انشاءالله این کار انجام بدیم. یه قسمتی از این سوره رو من آیه 10 هست برای شما میخونم، اول آیهش رو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح. دقت بکنید، خدای تعالی مثال میزنه از میون کسانی که کافر شدند، از میون کسانی که کافر شدند زن حضرت نوح علیه السلام، زن تو خود خونه حضرت نوح، نزدیکترین کس به پیغمبر خدا، ولی آقا کافر شد. برای چی خدا داره مثالشو میزنه تو قرآن برای من و شما؟ برای چی داره مثال میزنه؟ خب بابا مخواد مثل این همچی روزی بگه اگه من و شما گیر خواص افتادیم، بچه‌مون تا دید همش که آقا پسر فلان روحانی یا مثلا مرجع یا فلان کسی که سمت داره یا فلان کسی که مدیره یا تو حوزه علمی مثلا درس خونده، مثلا بگه آقا این پسرش رفت اینجوری شد، یا خدای نکرده خودش لغزش پیدا کرد، بچه ما اگه اومد به ما اینو گفت ما چی بهش میگیم؟ قرآن مشخص کرده، میگه اینا چیز ساده طبیعیه، ما بنا نداریم هر کی رفت تو حوزه علمی قم چون عمامه به سر گذاشت عبای انداخ رو دوشش درس خون تضمین کرده باشیم که حتما این اهل بهشت، تضمین کرده باشیم که این حتما دیگه اصلا آلوده نمیشه، تضمین کرده باشیم که شیطان سراغ این نمیره، این حرفا نی. مثالش برای من و شما برای اینه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح، خداوند از میون کسانی که کافر شدن زن حضرت نوح رو مثال میزنه. دقت بکنید. و امرأة لوط، و زن حضرت لوط رو مثال میزنه. زن حضرت لوط هم سلام الله علیه، این پیغمبر خدا تو خونش بود، چند تا ملک نازل شدن، زنه میره بالا پشتمون مشرکین رو که از یا کفار رو که حضرت لوط میخواستن اذیت کنن، میره یه چیزی آتیش میکرد، دود هوا میکرد که میگفت بیا چند نفر اومدن دارن با شوهر من صحبت میکنن، بیاین ببینین اینا کیا هستن. اونا میمدن آزار میرسوندن، اذیت میکردن. داستانش تو همون کتابی که گفتم مفصل برید بخون. زن حضرت نوح، زن حضرت لوط، لوط، هر دو از میون کفار خداوند داره مثال میزنه. یعنی پیغمبری باعث نمیشه کسی که پیغمبر شد حتما بیتش همه باید پیغمبر باشن، همه باید اهل بهشت باشن، همه باید مثل همونی باشن که صاحب بیته. آقا این نمیشه. قرآن داره میگه همچین چیزی نیست. هر کس باید خودش اعتقاداتشو به دست بیاره، مسیرشو خودش تشخیص بده. به این نی که آقا فلان کس جزو فلان بیت هست، پس حتما جزو فلان بیت، بریم بهش رأی بدیم، این پس فردا بره مثلا تو فلان مجلس، پس فردا بالاترین مثلا مقام مملکتی مثلا به عهده بگیره چون تو فلان بیت هست. نه، فلان بیت دلیل نمیشه. این باید خودش مسیر رو انتخاب کنه. اگر درست رفت، عمل صالح انجام داد، ایمان آورد، ارزش ها رو جلو چشش نصب العین قرار داد، فبه حل مراد. اگر نه، قرآن، خدا، پیغمبر، امام زمان با اینا شوخی ندارن که، تعارف هم که ندارن که. ولی ما اینجوری نیستیم. ما نشستیم تا می‌بینیم یه کسی تا اومد گفتن که آقا این روحانی هست، این نمیدونم حوزه درس خونده، 20 سال درس خارج فقه خونده. خب خونده که خونده، ما چه کار کنیم الان؟ ما باید ببینیم عمل صالح داره، ارزش‌ها جلو چشش نصب العین، دفاع از این ارزش‌ها می‌کنه. اگه نه، اصلا لباس ملاک نیست، درس خوندن تو حوزه ملاک نیست، بودن تو بیت یک انسانی که متشخصه و ارزشی است و عرض به خدمتتون که از خواصی که اصلا آلوده نشده، مثل حضرت امام رحمت الله علیه که تا آخرین ثانیه های عمرش اصلا به این حرف آلوده نشد، یک اپسیلون آلودگی به سراغش نمد، اصلا ملاک نی. وقتی که حضرت امام باشه، هر کی با حضرت امامه هم میگه آقا ایشون دیگه از این امام باقی موندن، یه خود گریم بکنیم دل مردم هم، مثلا بسوی عکسی هم بندازیم بگیم آقا ایشون چون موندن با امام منتسب. هر کس اومد همون ارزش های امام، راه امام، عقیده امام رو دنبال کرد، آقا علا اینی تازه شد یه آدمی که مثل همه است که داره عمل صالح انجام میده. خدا خیرش بده. کسر الله امثالهم. اگر نشد آلوده شد، میشه خواص آلوده، میشه پسر نوح، میشه مثل زن حضرت نوح و زن حضرت لوط، هر دو اینها کافر بودن. کانتا تحت عبدین من عبادنا، هر دوتاشون هم تحت امر بندگان ما بودن. یعنی زنی بودن که از شوهرشون باید حرف میشنفتن، صالحین، یعنی دوتا بنده صالح، حضرت نوح و حضرت لوط. فخانتا هما، هر دو خیانت کردن به شوهرانشون که حضرت نوح و حضرت لوط بودن. این یه تیکه رو خواهش میکنم خوب دقت کنیم. فلم یغنیا انهما من الله شیعا، بودن این دوتا با دوتا پیغمبر، قرآن داره میگه فلم یغنیا، اینها رو باعث نشد که اینها با سر تو آتش جهنم نروند. یعنی زن پیغمبر بودن باعث نمیشه که آدم جهنم بمیره، عملش. بچه پیغمبر بودن اینا نیست. فلم یغنیا انهما من الله شیئا و قیلت خل النار مع الداخلین، و به اینا گفته شد وارد آتش بشید این دوتا خانوم. هر دو وارد آتش شدن با اونایی که قبلا وارد آتش شدن. حالا این از آیه 10 سوره مبارکه تحریم برای چی داره بیان میکنه؟ اگه یه خورده تیز باشید، وقتی من الان یه آیات صد رو که برای شما بخونم، یه چیزای دیگه هم خودتون متوجه میشید. یه صلوات دیگه بفرستید. اولین آیه سوره مبارکه تحریم میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتقی مرضات ازواجه، برای چی پیغمبر تو میای ارو دلسوزی داره میگه. حالا دلایلش اینا همه رو من تو اون چیز جزوه اگه چاپ بشه براتون مینویسم، بحثش مفصل. لمن لمن یه اشفاقیه است، یعنی از روی دلسوزی. برای چی پیغمبر بر خودت سخت میگیری؟ ما بهت حلال کردیم، تو برای چی برای خودت داری حرام میکنی؟ تبتقی مرزات ازواجه، برای خودت ممنوع میکنی. چرا؟ به خاطر رضایت همسرانت. دقت بکنید، والله غفور الرحیم. اینجا غفور چه معنی داره؟ همه رو اینجا ما داریم مینویسیم، انشاءالله تقدیم شما بکنیم. بعد میاد اینجا میفرماید که من چون وقت ندارم میخوام بحث رو جمع بکنم، مجبورم که آیه 2-3 رو بذارم، خودتون برید تفاسیر رو بخونید. سنیام نوشتن، خیلی جالبه، همه ی سنیا نوشتن، حتی یک نفرشون هم نیست که این حرفو ننوشته باشه، شیعه هم نوشته. اینجا اون تبتقی مرزات ازواجه که خطاب به پیغمبر میفهمد که میخوای همسرانت راضی باشن، شورشی به پا نشه، فتنه به پا نشه، تو به خاطر این کار اومدی به خودت داری سخت میگیری، تنگ میگیری. برای چی داری این کار انجام میدی؟ همه نوشتن منظور از اون ازواج دو تا همسر پیغمبر بودن. این دو تا همسر یکیش عایشه ام المؤمنین عایشه بود، یکیش ام المؤمنین حفصه بود. همم نوشتن سنی و شیعه. بعد آیه 2 رو خودتون بخونید، 3 رو خودتون بخونید، آیه 4 انتتو با تثنیه است، یعنی دو نفر، الالله فقط سقط قلوب و کما. اینا انقدر پیغمبر رو اذیت کردن، خود آیه داره میگه این دو نفر سنیا منو نوشتن. حتی خلیفه دوم در روایتی صریحاً بیان میکنه که منظور این آیه دختر من بوده و دختر ابوبکر بوده، اصلا صراحتیش که نمیتونه انکار بکنه. میفرماید که اگر توبه کردید به سوی خدای تعالی فبه حل مراد، اگر نه قلباتون سنگدل شده نمیتونید توبه کنید. بعد اگر رفتید و انتظاهرا علیه، رفتید بر علیه پیغمبر، منی که خدا هستم ببینم دارید دوباره بلوایی به پا میکنید که پیغمبر بیاد مجبور بشه دوباره یه چیزی رو به خودش ممنوع کنه، به خودش سخت بگیرد، منی که خدا هستم، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاه، قطعا شما دو نفر باید بدونی خدا مولای پیغمبر هست و جبریل. حالا اون مولا تموم شد اینجاها، از اینجا جبریل اینا چی کارن حالا عرض میکنه، و جبریل و صالح المؤمنین. صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و صالح المؤمنین و الملائکه، یعنی کل ملائکه بعد از آلکه ظهیر پشت پیغمبر هستن. خیال نکنیم پیغمبر تنها مونده، شما دوتا زن بخواهیم یعنی هر بلایی میخواییم به سرش در بیارید. بعد از آلکه ظهیر یعنی پشتشن، پشتش وایسادن. بعد از اون ور به اینها و خود پیغمبر داره خطاب میکنه، عسا ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجن خیرن من کنه. می فرماید که اگه پیغمبر، ما بهش گفتیم بیاد این دوتا رو بگیره، دلایلش خیلی مسلمه در تاریخ که چرا خدا گفته مورد بحث ما نیست که این دوتا رو بره پیغمبر به ازدواج خودش در بیاره. بعد می فهمد عسا ربه، اگر پیغمبر بناشو بر این گذاشت که خواست از ما درخواست کرد که بره این دوتا رو طلاق بده و ما باهاش موافقت کردیم که بره این دوتا رو طلاق بده، پیغمبر یه وقت خیال نکنی که اگر طلاق دادی اینام خیال نکنن که نوبرش رو اووردن، اگر طلاقشون دادی و ما موافقت با این طلاق کردیم تموم شد، ما میاییم یه همسرانی به جای اینا برای در نظر میگیریم، مسلماتن مؤمناتن. وقتی اینا رو داره میگه یعنی اینها مسلمات، یعنی وقتی میگه من به جای اینا مسلمات برای در نظر میگم، شما به من جواب بدین، یعنی این دوتا مؤمناتن، یعنی دوتا قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، سیباتن و ابکار. من میام یه زنایی برای در نظر میگیرم بهت میگم که اینا هم مسلمات، اینجا نمیم مسلم ظاهری، یعنی اینا مسلمون نبودن، نه مسلمون بودن، تسلیم نبودن، ما زنایی بهت میدیم پیغمبر تسلیم محض تو باشه، مؤمن واقعی باشه. اینا مؤمن واقعی نبود، اما اسلام ظاهری داشتن، مسلمان بود. قانتات باشن، اهل توبه باشن، اهل عبادت باشن، صائحات باشن، عرض به خدمتتون این که سیبات باشن، ابکارا باشن، یعنی زنهایی باشن که حتی شوهرشون از دنیا رفته باشه، بیوه باشن، ما برای تو بیوه‌های خوب مؤمن مسلمون میام در نظر میگیم بهت بدیم. ابکار باشن، تا حالا ازدواج نکرده باشن. حالا این باید خودتون به آیات تفسیر رجوع کنید، چون بحث ما نیست، ما خواهیم چیز دیگر را الان بگیم. آیه ده این سوره دو تا زن و مثال زد از خواص آلوده. شما به من بگین زن حضرت نوح علیه السلام، زن حضرت لوط علیه السلام. این دوتا زن رو اول سوره برای چی مطرح میکنه؟ برای چی آیه دهم اون دوتا زن رو میاره؟ این دوتایی ها اینجا چه معادلهی رو ایجاد میکنه؟ دقت بکنیم، داره بیان میکنه اون توضیحی که ما دادیم دوتا زن خواص از دوتا بیت پیغمبر اگه آلوده باشن، آلودن قیلت خلن نار معد داخلین. این دوتا زن هم بهشون میگه انتتو با الالله، ولی صحبت تو آیه از این نیست که اینا توبه کرده باشن. بحث توبهش آیه اینجا مطرح نکرده، میگه اگه توبه کنی، جمله شرطی است، اگر اینها توبه کرده بودند بعد از وفات پیغمبر اون قائله به وجود نمیمد، و جنگ جمل هم اگه کسی توبه کرده بود تو خونه پیغمبر که دیگه این کارا رو نکنه، جنگ جمل به وجود نمیورد. پس معلومه توبه نکرده دیگه. وقتی توبه نکرد چی شد؟ دو تا اینجا مثال زد، دو تا آیه ده مثال زد از خواص آلوده. قرآن میخواد بگه این دوتا هم از خواص بودن، ام المؤمنین بودن، ولی آلوده بودن. آلودگی اعتقادی یا نه آلودگی اخلاقی، اینا هم آلوده بودن. ولذا میخواد قرآن چی بگه؟ بگه پس فردا ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین حفصه نیان ادعا بکنن آقا هر چی ما گفتیم و هر کاری که ما میکنیم درسته. یکی بگه آقا چرا؟ بگن به خاطر اینکه ما در بیت پیغمبر بودیم. میگه آقا بیت پیغمبر برای کسی برای رفتن به بهشت و قبول کردن افراش ملاک واقع چی؟ بله؟ قرآن میخواد اینو بگه، بگه اینا هم خواص بودن ولی خواص آلوده. ام المؤمنین بودن، حکم مادر مؤمنین داشتن ولی آلوده بودن. آلودگی حرفا رو نداره که. حالا در همین سوره شما ببینید جالبه، بعد از اون آیه ده آیه یازده، عجب آیه ایست، به یه صلوات بلند واقعا میارزه. میفرماید که وضرب الله مثلا للذین آمنوا، و خدا مثال میزنه برای شما. دو تا زن اول مثال زدیم، ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین حفصه رو. دو تا زن وسط سوره مثال زدیم از کفار که اینا هم خواص آلوده بودن. دو تا زن هم آخر سوره مثال میزنه. این دو تا زن بین کسانی که ایمان آوردن، اولیش کیه؟ خیلی عجیبه. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، زن فرعون. شما به من بگید فرعون یه لقمه حلال تو خونه می آورد مثلا؟ فرعون دو رکعت نماز خون در همه عمرش؟ فرعون جز به اون چند نفریه که در قیامت تابوتش تای جهنم هست، آتش جهنم از اونجا اصلا بلند میشه، یعنی از تابوت فرعون بلند میشه. فرعون یکی از ایناست، ولی یه زن داره. چه زنی، واقعا چه زنی. انسان لذت میبره داستان این زن رو میشنوه. آقا یوهو این حضرت موسی رو آورد تو خونه خودش، از کوچیکی بزرگ کرد، بزرگ کرد، اعتقاد پیدا کرد به خدا یگانه، اعتقادش رو پنهان نگه داشت، یه روز اعتقادش رو علنی کرد. فرعون بهش برگشت گفتش که تو هم نکنه اعتقاد پیدا کردی به خدا؟ گفت بله، من قبلا هم اعتقاد داشتم. گفت یعنی منو خدا نمیدونی؟ گفت نه، تو رو خدا نمیدونی، تو خدا نیستی، من با تو محرم ترین آدم با تو زندگی. گفت کجات خداست؟ آخ کج چی به خدا رفت؟ آخ من با تو زندگی کردم. میدونی گفت اینجوری میگی لأسلبن نکن فی جزوع النخل، گفت به صلیب میکو، هر کاری میخوای بکن. رفت این زن رو به صلیب کشید، میخ میکوبوندن به دست ها، وقتی به صلیب میخوند میخ میکنن وسط این رگ ها، میخوای بزرگ به صلیب، پاهارم میخ میکوبوندن. بعد اینو به صلیب کشید، صلیب و خابون وسط، مثلا ما بهش میگیم حالا امروز خیابون، شما بگیم مثلا وسط اون میدون. بعد یک سنگ بزرگم رو قفسه سینه خانوم گذاشت که این سنگ زیر آفتاب داغ میشد، این خانوم زیر این قفسه سنگه بود. قرآن میفهمد زیر همون سنگه که بود، برگشت گفتش که رب پروردگارا ابنلی اندک بیتن فل جنه، یه خونه ای تو بهش نزد خودت بهم بده، من میخوام بیام پیش تو. و نجنی من فرعون و عمله، من نمیخوام با آدمای آلوده باشم، من نجنی من القوم الظالمین، منو نجات بده از فرعون و عملش، از عمل فرعونم نجات بده، یه وقت منم آلوده نشم، یا خیال کنم یه خبری. فرعون 400 سال خدا بهش عمر داده، هر کاری دلش میخواسته کرده. گویا من ببینید تو خونه فرعون تمام امکاناتو داشته، همه مردم میمدن فرعون رو سجده میکردن، این زن تو این خونه بوده، تو این بیت بوده، ولی این زن قرآن ازش مثال میزنه و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. عجب، به کدوم مقام میرسه؟ کیا رو پس میزنه؟ از اول سوره شما به من بگین کیا رو پس میزنه؟ اولی ام المؤمنین 1، دومی ام المؤمنین 2، سوم زن حضرت نوح، چهارم زن حضرت لوط، همه رو پس میزنه، زن فرعون ها. ای به این مقام میرسه. اینا رو قرآن برای چی داره برای ما بیان میکنه؟ برای چی داره بیان میکنه؟ برای این که ما امروزه عزیزم قربون شما چشممون باز باشه، میخوایم بریم مجلس رای بدیم، شورا رای بدیم، ریاست جمهوری رای بدیم، خبرگان رهبری رای بدیم، جاهای دیگه هر جا میخوایم رای بدیم یا هر چی میخوایم انتخاب کنیم، آقا زودی به ظاهر این و توی خانواده فلان هست، باباش روحانی بوده، پدرش مرجع تقی بوده، پدر بزرگش از علمای مشهور بوده، آقا بوده بوده، این الان چی کار است؟ از بیت حضرت امام رحمت الله علیه بوده، خب بوده که بوده، الان چی کار است؟ الان خطش چه خطیه؟ ارزش ها و آرمان های انقلابی که امام این همه براش خونه دل خورده قبول داره؟ نداره؟ این مال این. بعدم زن دومی که مثال میزنه، ما وقتمون کمه نمیخوایم بهش بپردازیم، و مریم ابنت عمران، حضرت مریم رو مثال میزنه. و خیلی جالبه که من براتون بگم همین دو سه شب دیگه میشه عاشورا شب، عاشورا شب، خیلی جالبه، عاشورا شب. گودی قتلگاه، یه خانومی از آسمان نزول اجلال پیدا میکنه، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میاد تو گودال قتلگاه. حسب روایتی، دقت کنید، نوشتن 4 زن برگزیده همراه این خانوم بودن، یکیش زن فرعونه که میاد تو گودال قتلگاه با این خانوم. ببین از کجا به کجا رسیده. آسیه زن فرعون، زن فرعون. خیلی جاهای دیگه هم هستش که اومده حضرت خدیجه حضرت فاطمه رو به دنیا بیاره، نوشتن در بعضی روایات که آسیه زن فرعون همراه اون ملائکه بوده اومدن پایین، حضرت مریم بوده، آسیه زن فرعون بوده، یکی دوتا خانم دیگه هم بوده، اینا نوشتن اینا بودن اومدن، هاجر مثلا بوده، مثلا میگم، یا ساره زن حضرت ابراهیم، خداوند اینا رو فرستاده اومد. اینا این خواص. حالا ببینید، بازم برای اینکه شما توجه داشته باشید، یه وقت حواستون از این بحث پرد نشه و از این جلسه که میرید بیرون بعد از این حسید، اگر مقام معظم رهبری مدظ الله العالی راجع به خواص برای من شما صحبت کرده، یادگاری گذاشته و بازم داره تأکید میکنه، ما شوخی نگیریم، جدی بهش فکر کنیم، جدی بهش فکر کنیم. بعد ببینیم رهبر چی کار داره واقعا تو مملکت میکنه، واقعا داره چه کار بزرگی انجام میده. این همه خواص آلوده باشند، آلودگی پیدا کرده باشند و شما همچی کنید، پس رهبر چی کار است؟ خواص آلوده. قرآن شما جواب داده، شما اگه میخوای ایراد بگیری به حضرت نوح ایراد بگیری، تا میبینی زنش آلوده شد حضرت نوح برای چی کار است؟ حضرت نوح میخواست بره زن خودش رو درست بکنه. عزیزم در اعتقادات مسیر باید خود طرف بره معرفت الله کسب کنه. پیغمبر همون جور که داره همه رو هدایت داره میکنه، به اینام پای منبرشن دارن گوش میکنن، اینام مثل همن، فرقی نمیکنن. زور در کار نیست، باید مسیر رو خودش انتخاب بکنه. زن نوح میخواد باشه باشه، زن خود پیغمبر میخواد باشه. پیغمبر به ام المؤمنین عایشه فرمود که بترس از روزی که تو یک بیابونی واقع بشه صدای سگهای هوعب اونجا به گوش شنیده بشه، بدون اونجا کارت خراب، بدون منحرف شدی، کار تمومه. صدا سگهای هوعب هم اومد تو مسیر جنگ جمل، اومدن اونجا بهش گفتن، مروان بود دورورش، اونای دیگه بودن، شروع کرد گریه کردن، گفتن چرا گریه میکنی مادر جان؟ گفت به خاطر اینکه این پیغمبر شوهرم یه حدیثی برام نقل کرده، گفت صدای سگای هوعب بدون فاسد شدی، از مسیر منحرف شدی، آلوده شدی، آلودگی اعتقادی پیدا کردی، برگرد. اومدن گفتن که چی بگیم بهش؟ حالا خودش هم میدونست. ببینید من یه چیزی اینجا جمله یادگاری براتون میگم. برگشتن بهش گفتن که ما رفتیم تحقیق کردیم، اینجا سرزمین هوعب نیست، هنوز به اونجا نرسیدیم. خب ولی من یه چیزی بهشون، خودش هم میدونست اونجا هوعبه، من یه چی برای شما بگم. یه وقت یه کسی اومد پیش آیت الله قزوینی، مال 100 سال پیش ها، آیت الله قزوینی 100 سال پیش، شما رجوع کنید حالا اینترنت رجوع میکنه هر جای دیگه، زندگی نامه ایشون در این آدم عجیبی بود. بهش گفتن که آقا، یکی اومد ازش سوال کرد و اینا، آقا جواب بهش میداد. الانم نسل جوونم مهند میادم داریم دانشگاه و اینا، تو حوزه هم داریم، هی جواب بهش میداد، آقا بهش جواب میداد. گفت من قانع نشدم. گفت ببین عزیزم یه چیزی بهت بگم، ما دو تا کس داریم، یکی آدمی که خسته از خوابش میاد میخوابه، خور و پفش هوا میره، یکی هم آدمی که واقعا خواب نیست، خودشو به خواب زده، خودشو به خواب زده. اونی که واقعا خواب هست، شما برو یه پخ کن، یه صدای ایجاد کن، بلا فاصله اخاب میپره، یا صداش بزن اخاب میپره. ولی اونی که خودشو به خواب زده، شما یه همچی کن، مثلا بگو حسن آقا، حسن آقا، حسن آقا، چون خواب نیست که، بیداره، داره میشنوه، خودشو به خواب زده، بنا نیست که بیدار بشه چون خواب نیست. ببین چه جمله خوبی ایشون فرمود، چون خواب نیست، بنا نیست که بیدار بشه. اینا همشون مصداق همین بودن، همه خودشونو سر جاش به خواب زدن که بیدار نشن. این چند روز دنیا رو، مال پرستی و ریاست طلبی، اینها رو همه رو بگینن تموم کنن. اونا هم که جلو امام حسین ایستادن تو صحرای کربلا، اونا هم همشون امام حسین رو میشناختن، همشون میدونستن چیه، خودشون رو به خواب میزدن که اینشالله گربه است، اینشالله اینجور نیست. وگرنه میگه یه طلبه تو حجره بود، شب بارونی بود، یه وقت اومد بره بیرون دستشوی، یا اون ور حیات بود، مثل حالا نبود تو آپارتمان باشه ور دل آدم باشه، که اون ور حیات اومد بره، اون ور حیات بره دستشوی، آفتابه ای داشت، آفتابه شو برداشت در و واکد، یک باد اومد تو دیگ، یک سگ خیس چپید تو حجره. هرچی فکر از نظر فقهی و درسایی که خونده بود اینو گفت، الان من باید چیکار کنم، تمام حجره نجس، همه چی نجس. گفت من چون گفت یک فکر کرد چشاشو بس، گفت پیشته پیشته، رفت بیرون، گفت انشالله که گربه بود. اینا زیاده تو تاریخ، ببین تمام اینا توی هوعب، توی کربلا، اینا همه چشش مازم، گفت انشالله که اینجوری، حالا ما این ماله رو فعلا چمش بکنیم، این ریاسته رو داشته باشیم. حالا دقت بکنید ببینید، خواص آلوده که من و شما خیال میکنیم چون طرف پدرش فیلسوف شد، خودش اهل بهش شد، شهادتش منجر به یه تحولی در تاریخ انقلاب شد، کتاب ها ارزشمند، همه پسرش
اگر اومد مثلا رب عضو هیئت رئیس مجلس شد، اگه مثلا اونجا هرچی گفت درست گفت، نه آقا اینجور نیست، خدا شاهده اینطور نیست، قرآن داره میگه اینجور نیست. این عباراتو ببینید، من برای شما میخونم، از رو برای شما میخونم، ببینید این مال کی میتونه باشه. این مال ترامپ قماربازه، این عبارت ببینید مال اوبامای نمیدونم لامذهبه، این ببینید مال نتانیاهو. نه نگاه کنید، روزه را از امام حسین علیه السلام و کنسرت را از امام حسن آموختیم. این مال یه نفره که تو حوزه هم درس خونده، امام هم سرش، اما از خواص آلوده است، بیرو در باشی. اون یکی که خیلی مثلا بیت، خیلی بیت محترم، پدر خیلی آدم محترم، میگهش میخواد دلش داره قیلی ویلی میره برای کنسرت موسیقی، میگه شاید اگر امام رضا علیه السلام بود، العیاذ بالله، نستجیر بالله، خدای ما برای روشن شدن از خان داریم میگیم، چنین شبی استغفار میکنیم، میگه اگر امام رضا علیه السلام بود پای کنسرت مینشست. این داره این حرفو میزنه، این خواص آلوده است، این خواص آلوده است. بعد حالا چیزای دیگه‌ای که شاید بعضیاش، یکی دیگه که یه خود ردش اینا پایین‌تره، ولی کسیه که با اینها هم فکر هست، میگه آقا ماها اهل ریاضت نیستیم، ما میخوایم که با لباس کوتاه بیرون بیایم، من اسم نمیارم، و تاپ بپوشیم و سینه بزنیم، سینه زنی هم داشته باشیم، اگر یه وقت شد یه نجسی هم بخوریم، یه لیوان هم از اینا بخوریم. این عین کلام اینه که اینجا بیان کرد. اینا میدونید کیا هستن؟ اینا همونان که من توی آیه قرآن این دو سه شب دارم برای شما میگم. شما هم چی میکنید؟ چرا اینا جلوی امام حسین وایسادن؟ مگه اینا امام حسین نمیشناختن؟ چرا همین سوالا رو مطرح کردن؟ چرا ایستادن؟ آقا مگه اینا خواص نبودن؟ چرا خواص بودن؟ چرا این خواص وایسادن؟ مگه اینا همشون آلوده بودن؟ تمام آلوده. چی آلوده کرد اینا؟ پول. پولا رو گفتیم شب گذشته برای شما، گفتیم پولا از کجا؟ از فتوحات اسلامی. مسئله پول که اومد، خلیفه دوم بنیانگذار حقوقهای نجومی شد، حقوقهای نجومی به اینا داد. اینا دیگه آقا آلوده شدن به این حرف. مقام، رئیس شدن، اینا رو آلوده کن. اونا حالا باید چیکار کنن؟ اونا باید دارن توبه کنن. شما هم چی میکنی؟ اگر خواصی آلوده شد، آقا میتونه توبه کنه؟ بله بله، قرآن هم فرموده انتتوبا، بیاین توبه کنید. شما هم خواصی، دوتا خانوم از خواصی، آخرین ثانیه ها قبل از این که مرگ رو ببینیم میتونیم توبه کنیم؟ بله. نمونه تاریخی داری؟ وقت ندارم، یه دقیقه وقت دارم، تو این یه دقیقه یه نمونه تاریخی براتون میگم، حتی وقت صلوات فرستادن هم نداریم. اون یه نمونه تاریخی، حر ابن یزید ریاحی تو لشکر ابن زیاد ملعون هست، میاد کربلا، امیرش ابن زیاده، راه رو بر امام حسین بس. اگر تو دو جلسه آینده برسیم بگیم که امام حسین، بعضی خیال نکن حتما قصد اینو داشت که حتما حتما هر جور شده، چون من گفته شده که کشته میشم پس دیگه بمونم دستامو هوا کنم بذارم همینجا کشته بشم، نه این حرفا نبود. براتون عرض میکنم، امام حسین علیه السلام اومده بره عراق، جلوشو بست، حضرت عمو چی میگی؟ هر گفت نمیشه بری، امیر من نمیذاره تو بری عراق، گفته به من نذارم بری عراق، شونه به شونت حرکت بکنم گام از گام بر نداری. گفت بسیار خوب. حضرت فکر کرد، گفت برمیگردم به مدینه. گفت به من گفته راه برگشتم نداره، همین وسط بیابون بیاب و علف نگرش میداری، دو کار، یا کشته میشه یا بیعت میکنه با یزید. اینو هر بهش گفت، به امام حسین گفت. بخونید کتاب رو. امام حسین علیه السلام برگشت دیگه، خیلی گفتگو شد بین امام حسین و هر، برگشت به هر گفتش که مادرت به عزاد بشینه، که نمیذاری برگردم، نمیذاری من برم عراق، او برگشت گفت ببینید جوانها یاد بگیرید اینا رو، تو رو خدا. گفت عیبی نداره، شما به مادر من منم نفرینم کردی، یعنی مادرت به عذاب بشین یعنی بیمیری الهی، من نفرین کردی. گفت من هیچی نمیتونم به شما بگم چون مادر شما فاطمه است. ادب رو ببینید، نه اینکه امام حسین بهش بی‌ادبی کرد، امام حسین بهش نفرینش کرد، ولی این در مقابل این نفرین بر نگشت یه چیزی تحویل امام بده. بعد شد روز عاشورا، ربش دید عمر اسد داره با امام حسین مکاتبه میکنه، گفتگو میکنن، یهو عمر اسد فریاد زد آماده باشید دیگه میخوام اینا رو بکشی فلان. گفت واقعا میخوای پسر فاطمه رو بکشی؟ گفت آره. یه فکری کرد و گفت من نیومدم اینجا که پسر فاطمه بکشم، من خیالم اینجا اومدم که یه پولی به ما حقوقی میدن و یه کاری میخوان پرسید ما بدن و ما سر کار ایجاد شغلی برام بشه فلان بشه، برم برای زن و بچه‌م نون برم. من نونی که خون پسر فاطمه توش باشه نمیخوام. اومد پیش امام حسین، یک جمله‌ای داره به امام حسین گفت، من راه رو به شما بستم، خواص بودم، آلوده شدم، آیا راه بازگشتی هست برای من؟ من برگردم، اگه نه که برم یا ببینم چه خاکی به سرم میتونم بکنم. حضرت محمود بله، هر کی بیاد پیش ما، آخرین ثانیه هم بیاد پیش ما، ما قبولش میکنیم، ما دست رد به سینش نمیزن. اینم خواص آلوده. خواص آلوده میتونن توبه کنن؟ بله، توبهشون قبول میشه. بله توبه بکنن با شرایط خودش. بله دیگه هیچ وقتی نداریم. فردا انشالله ادامه بحث، یه نتیجه گیری دوباره از این بحث میکنیم انشالله، بقیه بحث رو براتون خواهیم داشت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام و علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.